آوای فیوان.
سلام.
سلام
فیوالی های عزیز. سلام.
تن نیمه جان پاک رو
باید
هم باشم. سلام علیکم جناب آقای فیوان.
سلام کنم شما هم بخیر جناب فیوان.
گزارش دیگر از آقای موسیقی رو میشنید.
من هم سلام عرض میکنم خدمت شما و همه عزیزایی که صدای ما رو میشنوند.
تئاتر.
دوستان تیوالی سلام. فروردین ماه 95 گفتگوی ما را میشنوید از سالن حافظ، نمایش اودیسه و امین طباطبایی نویسنده و بازیگر این نمایش.
منم سلام میگم هم به تو آریو عزیز، هم به همه دوستانی که صدای ما رو خواهند شنید.
سپاسگزارم ازت. در ابتدا از نگارش مسفرام بگو، متنی که 2 سال به طول انجامید نوشتنش.
در واقع این 2 سال فرصتی بود که ما بتونیم متون مختلف رو مطالعه کنیم، به اون چیز یا اون بهتر بگم اون ایده‌ای که میخواستیم برسیم بتونیم بهش نزدیک بشیم. البته تو این 2 سال خب ما تجربه نمایش حملت هم داشتیم، اونم بالاخره یه وقفه‌ای بود، نمیگم 2 سال به صورت مداوم، ولی یه همچین تقریبا فاصله رو میشه گفت طول کشید تا این متن نوشته بشه.
این منابعی که استفاده کردی امین عزیز صرفاً اساطیری نبودند، درسته؟
آره 100% همینطوره. ما دنبال ایده ها در واقع تو چیزهای دیگه ای میگشتم، من تو کتابای دیگه ای میگشتم، هرچند که خب خوندن متن هومر هم بالاخره یه تایمی میگیره چون متن طولانی هست،
فکرم 600 صفحه باشه
تقریبا. بعد ولی به قول شما بیشتر وقت و انرژی رو خوندن کتاب های دیگه ای تو این زمینه گذشت.
بسیار عالی. در این نمایش ما شاهد 3 تا اودیسه هستیم یا اولیس هستیم که در 3 تا روایت مجزا و به موازات همدیگه در حال روایت شدن هستن. علت این 3 اودیسه چیست؟ علت کارکردیشون چیه واقعا؟ که واقعا هم اسطوره‌ام نیستن. چرا 3 تا؟ چون این سوال به نوعی از حسام منظور پرسیدم که اول مثل این که تعداد فرق میکردش.
آره نمایشنامه‌ای که در واقع من نوشتم توی نسخه در واقع 6 که آخرین نسخه بود، در واقع یه بازیگر ملوان داشت، یه بازیگر اودیسه داشت، یه بازیگر پنلوپه داشت و یه پسر بچه داشت. در واقع تو همون روزهای اولی که ما با آقای دادگر صحبت میکردیم ایدهشو برای من گفت که میخواد در واقع اودیسه ها رو 2 تا اودیسه در واقع داشته باشه. بعدا تو دل تمرین ها در واقع به اودیسه 3 هم رسید. در واقع ایده 3 تا بودن ایده خود آقای دادگره و من هم باش مشکلی ندارم، مخالفتی هم نداشتم، چون معتقدم متنی که در واقع نوشته میشه اگر بپذیریم که چون یه بازیگرم، این مثال همیشه برای خودم میذارم، بازیگری که روز اول وارد تمرین میشه هیچ وقت بازیگری که 4 ماه بعد از اون میاد بیرون نیست، تبدیل به یه کارکتر و یه چیز دیگه شده. متنم فکر میکنم همین اتفاق براش میفته. وقتی متنم وارد پروسه تولید یه کار تجربی میره در واقع میشه، اون هم در واقع باید تغییراتی بکنه. اگر تغییر نکنه، سفت باشه، سخت باشه به نوعی چارچوب متن، شاید نشون بده متن خیلی پتانسیل اینو نداره، متن خیلی انگار بسته است. اتفاقا خیلی هم استقبال کردم با عوض شدن، تغییر پیدا کردن.
این سوالات اولیه ما بیشتر حول نویسندگی اثر هستش که حالا ما بیشتر روی این موضوع تمرکز داریم. در زمان نگارش به من حالا اون ایده اولیه چقدر روی این موضوع تمرکز داشته که این اودیسه ها به جایی برسن یا اصلا به جایی نرسن، چیزی از دست بدن یا چیزی به دست بیارن؟ اصلا قرار بود این اودیسه از نظر محتوایی قهرمان باشند؟
در واقع منظورتون تک اودیسه است دیگه؟
بله.
در مورد متن اودیسه. راستش ایده پایان نمایش چیزی بود که همون روز اول به ذهن من رسید، چون یه اعتقاد در واقع خاصی به شکلی از فلسفه دارم که قهرمان رو منفی میدونه. میدونستم که قهرمان در واقع به تعبیری در واقع دوچار یک دیالکتیک منفی هست، دنبال سنتز به هیچ عنوان توش نمیگشتم. تقریبا میدونستم که در انتها قراره چه اتفاقی براش بیفته.
این پرداخت ذهنی داشتی؟
آره، شاید شروع نمیدونستم ولی انتها رو میدیدم که به کجا میرسه.
بسیار عالی. یه فرم غیر خطی روایت میشه در این اودیسه، حالا شاید مربوط به نویسندگی تو نداشته باشه، نمیدونم، شاید خودت پرداختی بعدن، اینکه در یک زمان ابدی مثلا ساعت 1:30 زمان متوقف شده یا یک بی زمانی، یک بی مکانی در حال شکل گیری اتفاقات هستش. کاراکترها مسافر یک زمان نامشخصن. من به شخص اوجگاه این موضوع جایی میبینم که خود اودیسه میاد کتابهایی میخره که میگه تاریخ منند. این در همامیختنا، این پیچیدگی ها، فکر نمی کنی خورده کارشو برای کار ارتباطی تماشاگر رو سخت بکنه؟ یعنی به قول خودت، این جمله خودته، این سفر اودیسه وارتون رو ترک کنه؟
آره فکر میکنم این اتفاق میفته. فکر میکنم یه مقدار این جا به جا کردن ها باعث این میشه که یه کم گنگ بشه. خودم اینو قبول دارم، هرچند تو متن به این شکل نیست. یعنی من تقریبا از یه نقطه آی شروع میشه و توی یه نقطه زدی در واقع به سرانجام میرسه. آره مثلا صحنه کتابخونه، بازی با زمان، اینا هست، ولی این گسیختگی در واقع تیکه پاره شدن ها و مثل پازل جا به جا شدن ها در واقع ایدهیه که خود آرش تو تمرین ها بهش رسیده. فکر میکنم به نوعی این اتفاق میفته، یعنی تماشاچی یکم دچار ابهام میشه، ولی چیزی که آرش میخواد فکر میکنم یه همچین چیزی هست. مت سخت هست، آرش سختترش هم میکنه. من این ریسک رو دوست داشتم که آرش این کارو کرد.
این انتخابو پس قبول داری که؟
آره قبول دارم. شاید اگه خودم قرار بود این متن رو کارگردانی بکنم این کارو نمیکردم. نمیدونم واقعا چی پیش میومد تو دل یه تمرین، ولی چون معتقدم 5 ماه تمرین کرده، این بهترین نتیجه‌ای بوده که میتونسته بگیره.
بسیار عالی. امین عزیز، برسیم به نقش خودت، نقشی که با تجربه که نگارشش هم داشتی شاید پیش زمینه بهتری داشتی نسبت بهش و دید وسیع‌تری داشتی.
والا روز اول خیلی قرار نبود من اصلا نقشی بازی کنم، ولی خب تمرینا که شروع شد، چون می اومدم با بچه هام صحبت میکردیم، یواش یواش این اتفاق افتاد. کسی که نقشه رو در واقع مینویسه یه مقدار کارش سخته که میخواد اون نقشه رو بازی کنه، به خصوص وقتی که ما تو گروه کوانتوم کار میکنیم، چون باید تقریبا تمام چیزی که تو میدونی رو فرض بر این بذاری که هیچی ازش نمیدونی. هرچی کارکتری که 2 سال پرداختش کردی باید فرض کنی که هیچ تصویری ازش نداری. اگر قرار بود چیزی که تو ذهنم بود و همون روزهای اول تو تمرین ها در واقع انجام میدادیم، نشون میدادیم، هیچ وقت به یک پارچگی نمیرسیدیم. همیشه یه دونده ای رو میدیدیم که مثلا 100 کیلومتر جلوتر از بقیه داره برای خودش میدوه. چرا؟ چون پیدا کرده، نقش رو میدونه، تصویر رو میدونه. برای همین بهتر بود که کلن هرچی که از این نقش ملوان داشتم فراموش کنم، هرچی به عنوان نویسنده. به همین خاطر همین عامل هم باعث شد که واقعا به عنوان یه بازیگر تو کار حضور داشته باشم. یعنی متن اگه جای بچه ها سوال داشتن، حتی اگر یه نگاهی هم به هم میکردم، من سرمو میداختم پایین، هیچ وقت سعی نمیکردم جواب چیزی رو بدم. خیلی جالب بود مثلا یه وقتایی من میدیدم آرش یا حسام با بچه ها با هم دارن سر یه چیزی سوال میکنن که این چرا اینجوریه، منم یه گوشه وای میستادم فقط لبخند میزدم، چون میدونستم نباید در واقع اگه میخوام بازی کنم داخل یه همچین جریانی بشم. یه مقدار از این جهتش سخت بود که بعد خودت رو عقب نگه داری، هی بعد ذهنت رو ریسیت کنی، هی سفیدش کنی و همقدم با بچه ها بیای جلو تا کار یه پیوستگی پیدا کنه، نزنه بیرون.
بسیار عالی. امیر طباطبایی، این نقشه که شما ایفا میکنی، خب چه شغل و موقعیت اجتماعی میتونه داشته باشه؟ گاهی به صورت یک ملوان هستش، گاهی به صورت یک رعیت طغیانگر هستش، گاهی به صورت یک دانای کل و در این حال خب بلافاصله شیف پیدا میکنه، یک نادان محض میشه در اون همبازی شدن هاش. تماشاگر کدوم وجه تو رو باید بشناسه؟
نمایشنامه تیکه تیکه است، هرچند که تیکه تیکم نوشته شده، تیکه تیکه تر هم شده. ما تو هر قطعه سعی میکنیم یه چیزی از این کارکتر رو بتونیم نشون بدیم. اینکه در پایان تماشاچی میخواد فکر کنه که ملوان یا هرمس کی هست، چجوری هست، نماینده چه قشریه، به نظرم خیلی مهم نیست. به نظرم مهم تأثیرشه. اگه درست باشه میتونه به قول شما هر کدوم از اینها باشه. چندان به این قضیه فکر نکردم یا اینجوری بگم خیلی به نظرم مهم نیستش که این کیه، متعلق واقعا چی کاره است، مهم اینه که درست باشه، مهم اینه که تأثیر خودشو بتونه بذاره، حالا میتونه هر طبقه ای باشه.
و یه اتفاقی که من امشب متوجه شدم، چون یک تعبیری هم بود که شما آشیل هستید با توجه به اون لنگ زدن هایی که داری، ولی داستانشو خودت به اون بگو چی شده.
والا داستان اینه که تو تمرینایی که در واقع تقریبا یه ماه مونده به فروردین امسال داشتیم، تو یه حادثه ای در دل همین تمرینای اودیسه، پای راست من در واقع از نقطه ای که تقریبا تو گچ و اینا شکست و این شکستگی همینجور ادامه داره و همینجور با من داره میاد میره جلو. به قول شما خیلی از دوستان تعبیرهای مختلفی دارن، ولی واقعیت اینه که این شکسته و این شکستگی اتفاقا به نظرم کج و کولگی این ملوانو داره یه جوری بهترم نشون میده. حالا یه خیلی هم بود تو این شکستگی ظاهرا.
این که گفتی که لازم نیست شخصیت ها در واقع برای تماشاگر شناسانده بشن، این که شخصیت ها رمزگذاری شدن در هر پرده یا صحنه نوعی از خودشون رو نشون میدن، حالا میخوام به این موضوع برسم که چقدر موافقی که در این نمایش اودیسه بازیگر به عنوان یک شی تلقی میشه؟
بازیگر شی،
چون شاید نتونی واسه شناسنامه ای قائل بشیم.
منظور شی یه جوری کاراکتره، یه جور تیپه،
سوژه و عینی بودن.
آره به نظرم خب درسته، این اتفاق میفته، شی شاید دیده میشه، ولی بیشتر به نظرم توی دوتا ملوان این اتفاق میفته. اودیسه تقریبا تکلیفش یه جوری روشنه، ولی آره به نظرم این اتفاق میفته، یه جوری اکسسوار صحنه است ملوان، حداقل تو نمایش اینجوری داره دیده میشه.
بسیار عالی. یکی از اتفاقاتی که حالا در این نمایش برای تماشاگر شاید پیش بیفته اینه که انسان رو به صورت معنا باخته داره نمایش میده، جایی که حتی با این دیالوگ که انسان چیزی نیست جز یک کربن چند عنصری، بکنم به اوجگاه خودش میرسه. خودت در این فضا سازی چقدر مؤثر میدین کارکترتو؟ میگم
به اتفاقا به نظرم وقتی انسانی به این نقطه از درک میرسه، تازه نقطه آغاز خلاقیتشه، یعنی وقتی که به اون نیهیلیست به نوعی میرسه، به اون پوچ بودن معنی میرسه، در واقع تازه به نظر من فعال میشه، یعنی تازه دست به اکسیون و اکشن میزنه. من اینو خیلی دوست داشتم که آدمی که به این مرحله رسیده، در واقع مرحله یکی داره دست به خلاقیت میزنه، دست به فعل میزنه، میتونه طغیان کنه. یه همچین آدمی برای من خیلی آدم با ارزشیه، در واقع آدمی که مراحلی از زندگی رو سپری کرده، به نوعی وقتشو شاید با کتاب خوندن گذرونده، که بسیار کار با ارزشی، هرچند ما توی نمایش با شوخی میکنیم، ولی الان وقتیه که داره دست به عمل و فعل میزنه. من برای همچین کارکتر یا یه همچین آدمی خیلی احترام قائلم. من خیلی نقشی توی اون شکلش نداشتم، حالا توی صحنه، حالا به نوعی خود آرش اون تیکه ها رو بازی میکنه یا کامبیز بازی میکنه، ولی این اون میلی بوده که من دلم میخواسته باشه و به نظرم خوبم اتفاق افتاده.
ممنونتم. به عنوان سوال پایانی، قبلا هم با آرش دادگر سابقه همکاری داشتی در هملت، اگه بخوای مقایسه کنی این دو اثر رو با هم از نظر محتوایی و اجرا؟
من تقریبا از سال 85 با آرش کار کردم، این فکر کنم هفتمی یا هشتمی نمایش عموممونه با هم، یه جورایی این گروه هم پایه‌گذاریشو با هم دیگه انجام دادیم. هملت نقطه خاصی تو زندگی حرفه‌ای من به عنوان بازیگری هست. این نمایش خیلی نقطه خاصی برای بازیگری من نیست، اینجا جاییه که من باید تلاشی انجام بدم تا عناصر دیگه‌ای خودشون رو نشون بدم. اونجا بچه ها به من پاس میدادن من گل بزنم، الان من باید سعی کنم که بتونم خوب به کامبیز به خصوص پاس بدم که اون بتونه گل بزنه. اینم به نظر من خیلی جالب و مهیجه. قبل از حملت هم یه نقش بازی یه جوری محوری رو توی اقتباسی که از بیرون پشت در اتفاق افتاده بود، اونجا من نقش بکمان رو بازی کردم به اون شکل بود. اینم برای من تجربه خیلی خوبیه بعد از حملت یه نقشی رو بازی کنم که باید همراه و همدوش بقیه باشه. برام خیلی جذاب بود که این نقش رو بازی کردم، حتی وقتی یه اتفاقی هم پیش اومد، یه حادثه برای کامبیز پیش اومد، شاید فکر کردیم که کامبیز نرسه به این اجرا، آرش این پیشنهاد رو داد که اگر نشه، من اصلا واقعا ترسیدم، چون راستش رو بخوای اصلا این نقش رو دوست داشتم، شاید روز اول خیلی فکر نمی کردم انقدر دوستش داشته باشم، ولی خیلی بهش علاقمند بودم و خب خوشبختانه مشکل برطرف شد، کامبیز برگشت و هرکی نقش خودش رو به نوعی ادامه داد.
حالا بکنم اشاره داشته باشی به درگذشت مادر کامبیز.
بله،
عزیز
همیتر.
تسلیت میگم از طرف خودم و سایت تیوال.
ممنون.
و تنها میتونیم بگیم که خدا به ایشون صبر بده. یه جمله خیلی ناراحت کننده گفتی توی یه مصاحبه، گفتی که ما مجبوریم بلیتمون رو بفروشیم اما هنرمون رو نمیفروشیم. سخن پایانی تو حالا با همین جمله به اتمام
برسید.
بفرمایید.
به نظر من این مصداق آزادی بیانه، هرچند توی نوشته ایم که حالا تو سایت تیوال هست یه گریزی به این قضیه زدم. ما اگه میخواییم تئاتری کار کنیم که توش بیان آزادی داشته باشیم و بخواییم خودمون باشیم و طبق تئاتر رو تبدیل به فشن و مد نکنیم، چون میدونی که فشن یا مد در واقع هیچ سنخیتی با آزادی بیان نداره. چیزهایی رو باید کار کنی، از عواملی باید استفاده کنی که مد جامعه اونو میخواد. لباسهایی رو باید بپوشی، آدمهایی رو باید بیاری، متنهایی رو باید انتخاب کنی، شکلی از تئاتر رو باید نشون بدی که مطابق با سلیقه مد روز باشه. من معتقدم اون تئاتر توش بیانی وجود نداره، توش آزادی وجود نداره. کارگردان حتی اگه تمایل داشته باشه که حرف خودشو بزنه، توی همچون بستری نمیتونه اون حرفو بزنه، چون جامعه اونو ازش نمیخواد، اونی که اومده اونجا بشینه اینو ازش نمیخواد، چون خودشو تو بستر مد و فشن تعریف کرده، خودشو تو بستر سینما تعریف کرده. منظورم سینمای تجاریه، منظورم سینمایی که متکی به چهره است، منظورم اون سینماست. پس نمیتونه هر بیانی یا هر حرفی رو بزنه، چون مخاطبش همچین چیزی رو نمیپذیره. مخاطب و اجرا کننده در یک سطح قرار میگیرن. اگر بخواد چیزی غیر اون بگه، مخاطب اون رو نمیپذیره، بلیتش رو نمیخره، پس مجبور اون شکل تئاتر رو کار بکنه. ولی ما دوست داریم حرف خودمون رو بزنیم، ما دوست داریم بیان خودمون رو داشته باشیم. پس یه متنی مینویسیم که 2 سال طول میکشه، پس یه سری بازیگر داریم که سال هاست تو این تئاتر کار کردن، همشون تحصیلات دانشگاهی دارن، یه شکل دیگه ای زندگی میکنن، پس 7 ماه 8 ماه تمرین میکنیم تا بتونیم اون چیزی که دلمون میخواد رو بیان کنیم. از این بابت واقعا از این که تو این گروه هستم باعث خوشحالی و خوشبختیمه. تنها نیستیم، تنها گروهی نیستیم که تو تئاتر ایران این کار انجام میده. خیلی از دوستای ما دیگه هم هستن که دارن این کار انجام میدن. برای همه اونا احترام قائلم، خیلی زیاد. حتی اون دوستانی که من الان به نوعی میگم مطابق با فشن پیش میرن، مطابق با مد پیش میرن، مطابق با سینما پیش میرن، مطابق با سلیقه تینیجرها پیش میرن. سلیقه تینیجرها همون سلیقه مد و فشنه، ولی ما شلوارا و لباسا اون یه شکل دیگه است. برای اونا هم خیلی احترام قائلم.
من اگه بخوام یک جمله خیلی کوتاه بگم اینه که خیلی قابل تقدیر و ستایشه که گروه کوانتوم همچنان امضای خودش رو حفظ کرده با توجه به حرفایی که امین طباطبایی زدش. از امین طباطبایی برای حضورش در این گفتگو بی نهایت سپاسگزارم. برایش آرزوی سلامتی دارم با توجه به پای شکستش. امیدوارم زودتر خوب شه.
ممنون از شما، امیدوارم که این مصاحبم مصاحبه بدی نشده باشه. حالا
من فکر کنم مصاحبه خیلی خوبی بودش امیدوار. از طرف شما و یک کم و کاسی داشت از طرف من بود.
اختیار.
من آریو راغبه کیانی تا آوای دیگر شما رو به خدا می‌سپارم. بدرود.